اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که اگر شک کنیم حیوانی معقول اللحم است یا غیر معقول اللحم، شبهه حکمی است، نمیدانیم شارع به این حیوان عنوانی که منطبق بر این حیوان است حکم کرده است به این حیوان که یجوز اکل لحمهی مع الزکات، یا این که لا یجوز اکله مثل ارنب، که اگر ید ما از ادله اجتهادی کوتا شد و نفهمیدیم از ادله که این زایز است اکل لحمش املا. کلام در این بود که با بول و خور این حیوان معامله نجاست می شود و حکم به نجاست می شود یا حکم به طهارت می شود. این شبهه حکمی است. و کذالک در حیوانی که مردد است ما بین معقول اللحم و غیر معقول اللحم، مثل شب تاریک بود حیوانی بولش اصابت به صوبی کرد، نمیداند این حیوان شات بود یا ذئب بود، که اگر ذئب باشد بولش نجس است، شات باشد بولش پاک است. صاحب العروه در این سور چه شبه موضوعی باشد چه حکمی بوده باشد، حکم کرد بر این که خور و بول این حیوان محکوم به طهارت است و عرض کردیم رجوع کرده است به اصالت و اصالت طهاره و قاعده طهاره فی الاشیاء. این هم یکی از موارد این قاعده است. ولیکن در مقابل این حرف کلامی بود و اون کلام این بود که علل قاعده مقتضای اصل حکم به نجاست است، حیث که شارع در ادله حکم فرموده است در خطابات شرعیه به نجاست به غسل الثياب و الجسد من کل بولین، که مطلقاتی داشتیم صحیحه عبدالله ابن عبی یعفور، حسنه حسین ابن عبی العلا، صحیحه محمد ابن مسلم، امام علیه السلام حکم فرموده بود به غسل الثياب در دو تایین ها و به سب الجسد بالماء مرتین در حسنه حسین ابن عبی العلا از اصابت بول، و این مقتضی این بود که هر بولی اصابت بکند به جسد یا و صوب محکوم است به نجاست و به منجسیت. از این مطلق و از این عام فقط بول معقول الله و روسو خارج شده است که در اون صحیح فرمود امام علیه السلام بله لا بأس ببول و روس ما اکل لحمه، او خارج شده است از تحت این مطلق و از تحت این عام. و من المقرر فی محله، اگر عام می وارد بشود بعد به اون عام یه عنوان وجودی تخصیص بزند کل ما اکل لحمه فلا بأس بروسی و بوله. و ما در فردی شک کنیم که آیا این داخل تحت العام است یا خارج است داخل عنوان مخصص است، اگر استصحاب در ناحیه عنوان مخصص جاری شد که بگوییم این بول خارجی که بول الارنب است، یا نمیدانیم شبه موضوعی است بول شات است یا بول ذئب، این بول خارجی که اصابت به صوب کرد این یه وقتی اون وقتی که خودش نبود منتسب به معقول لحم هم نبود. استصحاب دم ازلی، درست توجه کنید چرز می کنم، اون وقتی که خودش نبود انتصابش به معقول لحم هم نبود. الان موجود شده است، احتمال می دهم عدم انتصابش به معقول لحم سر جای خودش بماند، چون که عرض کردیم عدم الوصف احتیاج به وجود موصوف ندارد، موصوف وصف به وجودهی احتیاج به موضوع و موصوف دارد. پس اون وقتی که خود این بول نبود انتصابش به معقول لحم هم نبود. الان که خودش موجود شده نمیدانم انتصاب به معقول اللحم دارد یا نه. استصحاب میگوید این بول معقول اللحم نبود، الان هم نیست. و آنی که تحت العام است، هر بولی است که منتسب به معقول اللحم نباشد، این بول است بیل وزدان و منتسب به معقول اللحم نیست، بل استصحاب حکم به نجاست میشود. همون استصحاب عدم ازلی که همون در مثل مسئله عدم گرشیت المرء ازلی می شود، همون استصحاب است. در مقابل این فرمایش یه جوابی ما عرض کردیم. عرضمون این بود که اگر در روایات امام علیه السلام ابتدا هم فرموده بود که ما اصابک من البولی فاغسله، قبل از اینکه از امام علیه السلام سوال بشود امام می فرمود بر اینکه ما اصابک من البول فاغسله، یا از امام علیه السلام سوال می شد از اصابه بول به صوب یا جسد، امام علیه السلام در جواب می فرمود که بر این جعل بول یندس ما اصحابه کبرای کلی می فرمود. اونجا برای ما ممکن بود، یعنی متعین بود که بگوییم این کبرای کلی اصحابه کل بول را شامل است، ولو اونی که غالبا اصحابت این صوب و جسد انسان می کند بول الانسان و بعض الحیوانات است، ولیکن مطلق هم فرد غالب را می گیرد هم فرد غیر غالب را. ولیکن در روایات ما اینجور نیست که امام علیه السلام ابتدا هم بفرماید کل ما اصحاب کمین البول فغسله، یا کل بول نصاب کم فغسله، یا از امام علیه السلام سوال بفرمایند امام در جواب بفرماید که کل بول اصابک فاغسله، یا با ما اصابک من البول فاغسله امام بگوید یا مطلق بفرماید. بلکه در روایات ما این است، سائل سوال کرده است عن البول یصیب الجسد، امام در جواب فرموده فقسل هو ضمیر است برمی گردد به مورد سوال. و عرض کردیم بما اینکه سوال سائل منصرف به بول الانسان است، چون که اونی که محل ابتلای انسان است بول الانسان و بعض بول بعض حیواناتون هم به اونهایی که اهل حیوانات هستند، یا مثلا محل ابتلاشون رو به ما می شود، می گفتیم اگر مراد اصحابه بول طایر بود، یه پرندهی بود، یا فرض بفرمایید سنوری گربهی بود، اون را ذکر می کرد خصوصیت بول را در سال، کمان که در روایات بود که از امام علیه السلام سال فرمود سلتو بر اینکه بول حمیر بول دواب یصیب صوب، چی خصوصیت رازه چی می فرماید. و و هاکزا سال فرموده بود از بول سنور که یوسیب صوب اگر غیر بول انسان بود سائل خصوصیت را ذکر می کرد، چون که محل ابتلای خودش بول الانسان است، اگر غیر او بود خصوصیتش را ذکر می کرد. امام علیه السلام هم به او فرمود اغسله‌هو، یعنی اون صوبی که از من پرسیدی او را بشور. سؤال به ما اینکه منصرف است به مورد ابتلای خودش بدون زد، این اطلاق و عمومی در جواب نیست. این جواب اولی ما بود که جواب صحیحی هم است. این صراف هم نشود، نمی شود گفت که این سائل سؤال می کند از بول روباه چی اصابت به صوبش کرده است. روباه کجا بود که محل ابتلاش از او سؤال کند؟ اونی که ظاهرش این از محل ابتلاشه او را سؤال می کند که بفهمد او را چه جور باید تطهیر کند. پس این جواب اولی ما بود. الان امروز که روز شنبه است میگیم نه، بنا میگذاریم که عام است. چند امام علیه السلام ابتداعا فرموده است که اغسل کل بول اصحاب صوبک، یا بر اینکه اون سائل سؤال کرده است سألتو ام بولین ای بولین اصحاب صوبی و جسدی، امام فرمود در جواب اغسل البول اغسل صوب من البول مرتین سب علی الجسد من البول مرتین. قبول کردیم، دیگر بیشتر از این چه نمیتوانست. درست توجه کنید، یه قاعده ای میخواهم بگویم امروز برای خدمت شما که این قاعده در باب اطلاق و تقیید و در باب عام مخاصی که هست، در باب عام مخاص این محل ابتلای شماست. وانی که عرض می کنم من پیدا نکردم در کتب سوریه یا فقهیه متعرض بشوم، ولیکن قاعده این است که خدمت شما عرض می کنم. و اون قاعده این است، ما که در باب مطلق و مقید و در باب عام و خاص بنا گذاشتیم که عنوان مخصص اونی را که خارج می کند، اونی را که خارج می کند از تحت عام، که اگر مخصص عنوان وجودی باشد یک قید سلبی می دهد به عام یا به مطلق، که می گوید عالمی باشد که فاسق نباشد. اکرم کل عالمین لا تکرم الفساق من العلماء، یا اغسل کل بولین چه بولی که مثلا بول معکول اللحم نباشد، یه قید سلبی میدهد. این درست است، ولیکن در ما نحنفی یه قاعده دیگری هست و اون این است که در باب مطلق و مقید این زور گفتند حضرات، گفتند بر این که اگر یه مطلقی باشد و یه مقیدی بوده باشد، هم مطلق حکمش این هلالیست و هم مقیدی که هست حکمش این هلالیست، حکم واحد نیست. مثل اینکه فرض بفرمایید در روایتی گفته است اکرم العالم و در روایت اخرى گفته است اکرم العالم العادل، عالم عادل را اکرام بکن. بناهم بر این که وصف مفهوم ندارد، کمان که بنابر این گذاشتند و گذاشتیم، این دوتا خطاب مطلق با مقید با هم تنافی ندارند. اکرم العالم میگه هر عالم را اکرام بکن، اکرم العالم العادل میگوید بر این که عالم عادل را اکرام بکن. خب هر عالمی استحباب الاکرام دارد، طلب دارد اکرام او. هم عالمی که عادل هست هم اینجور است، هر عالم عادل و هم هر عالمی ولو عادل نباشد با هم تنافی ندارد. اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، هم به خطاب مطلق اخذ می کنی و هم به خطاب مقید اخذ می کنی. بدون جهت در ما نحن فیه اگر قائل شدیم وصف مفهوم دارد، یه مدلول دیگر پیدا می کند. اکرم العالم العادل، که غیر عادل را اکرام نکن از عالم، اون مخصص می شود اکرم العالم را، و الا مقید می شود، و الا اگر مفهوم نداشته باشد به هر دو خطاب اخص می شود. این که می گوییم درست اون قاعده که عرض می کنم اینه، این که در باب مطلق و مقید می گوییم خطاب مطلق با مقید هر دو اگر مثبتین بوده باشند، مثل این مثال، یا نافیین بوده باشند، یکی گفته لا تکریم الفاسق، دیگری گفته لا تکریم الفاسق المبده، اون فاسقی که بدعت می گذارد، و هر دو اخذ می کنیم، هر دو نافیین هستند، ولیکن چون که این هلالی هستند به مدلول خطاب نخص می کنیم، یکی مقید دیگری نمی تواند بشود. این تا انجاش در کلمات اصحاب هست، این مسلمات است. آنی که بعد از این عرض می کنم، می گویم اینی که در این موارد می گویند مطلق را بر مقید حمله نمی کنند و می گویند مطلق به اطلاق هیواقی است، خطاب مقید هم به مدلولش عقص می کنند. مدلولش این است که اون عالم موصوف یا فاسق مبده اکرامش حرام است. این در صورتی است که خطاب ثالثی در بین نبوده باشد، چون خطاب ثالث ما بین این مطلق و مقید تنافی بیندازد. اگر در بین خطاب ثالثی شد که ما بین مطلق و مقید تنافی انداخت، دیگر نمیشه به اطلاق مطلق گرفت با اون خطاب. مثل این که فرض بفرمایید یه روایتی وارد شده است، یه خطابی وارد شده است بر اینجه، ولی اغسل صوبت من الدم، صوبت را از دم بر بشور، ولی این معناش این است که هر دمی بوده باشد، قلیل باشد، کثیر باشد، کمتر از درهم باشد یا بیشتر از درهم باشد، همه اش را بشور. یه خطابی بیاد بر این که بگوید اغسل صوبک من الدم زاید علی الدرهم، صوبت را از دمی که زاید بر درهم است بشور، یعنی برای صلات. این گفته اغسل صوبک من الدم زاید علی الدرهم، خب با هم دیگه هیچ تنافی نداره. میگوییم که اغسل صوبک من الدم، از هر دم بشور، کم باشد یا بیشتر باشد. اینم گفته اغسل دم من الدرهم، من الدم زاید علی الدرهم، از اینم بشور، با هم هیچ تنافی ندارد، چون که وصف مفهوم ندارد. ولیکن اگر خطاب ثالث شد، گفت لا بأس بالصوب اذا کان فیه الدم بمقدار الدرهم، لا بأس بل بالصلاة في الصوب إذا كان فيه الدم بمقدار الدرهم. ما بین این خطابی که اغسل صوبك من الدرهم با این خطابی که می گفت اغسل صوبك بالزاید من الدرهم، ما بینشون بله همون تنافی می افتد، چون که نمی شود اطلاق را به اطلاق مطلق را به اطلاق گذاشت، چون جون خطاب سوم گفته لا بأس بالدم اذا کان بمقدار الدرهم. یعنی به عبارت اخرى این خطاب ثالث موجب می شود که این خطاب دومی که لا بأس بل اغسل صوبك من الدرهم من الدم الزائد على الدرهم باعث می شود که قرینه عرفیه بشه بر تقیید مطلق، چون مطلقی که گفته بود اغسل الدم من صوبک، یعنی اغسل الدم از زاید من الدرهم، معناش این می شود. این که ما می گفتیم مطلق حمله بر مقید نمی شود در این مثبتین یا نافیین، به جهت این بود که هر دو مدلول مستقلی داشتند، مدلول انحلالی است، خطاب مقید هم قرینه خطاب مطلق نیست، مطلق هم حکم دارد، مقید هم حکم دارد، با هم تنافی ندارند. و اما وقتی که خطاب ثالثی در بین شد او موضوع چون که مطلق را نمیشه دیگر بر اطلاقش گذاشت با اون خطاب ثالث گری نمیشه وقت که مراد از این مطلق مقید است اغسل دردم از زاید من الدرهم است تنافی به این صورت بله یعنی مطلق را نمیشود به اطلاق گذاشت به این حمل تمام میشود قرینه یرفیه میشود ولی مقام من حاضر قبیل است چون چی یه روایتی داریم که اغسل دمم این صحبه چه ای دمین اطلاق در مقابل یه خطابی داریم که اغسل صحبه کمین ابوال مالا یا کل لحمه این زور بود دیگر ما بین اغسل صحبه کمین ابوال مالا یا کل لحمه و ما بین خطاب اغسل بول من صوبک با هم هیچ تنافی نبود می گفتیم این خطاب هم درست است مثبتین هستند این هلالی هم هستند اون میگه هر بولی که ثابت به صوبت کرد بشور اینم میگه هر بول غیر معقول لمی ثابت کرد صوبت را بشور با هم تنافی ندارد وقتی که خطاب آمد لا بأس بالبول و روس مما یأکل لحمه این قرینه می شود که مراد از خطاب مطلق این خطاب مقید است یعنی اغسل صوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه است مورد موردی می شود که در ما نحنفی خطاب مطلق را که اغسل البول است این را باید حمل کنیم به اغسل صوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه چون که این مطلق را نمیشه به اطلاق نگه داشت وقتی که نگه داشت این خطاب قرینشه که مراد از اون مطلق این است توجه کردی اون وقت موضوع حکم میشود ادمه البوله من مالای و کل لحمه دیگر ما عمومی نداریم چیه عنوان ویزودی از او خارج شده مراد در آنی که ما داریم اون اغسل صوبک من بول مالا یأکل لحمه است این است و مفروض این است که این بول در خارج موجود است نمیدانیم این ما یأکل است یا من مالا یأکل استصحاب این که منتسب به ما یأکل نیست اثبات نمی کند که بول غیر معقول است که موضوع نجاست او شد چون که اثبات نمی کند بدون جهت چون که اصل مثبت می شود دیگر استصحاب عدم انتصاب این بول به ما یأکل اثبات نمی کند که این بول غیر معقول اللحم است بدون جهت مجرا مجرای قاعده طهارت می شود این کبرایی که خدمت شما عرض کردم این شد مطلق و مقیدی که اینها این هلالیین هستند هر دو مثبتین هستند یا هر دو نافیین هستند این که می گفتیم ما بین اینها تنافی نیست یعنی خطاب مقید قرینه خطاب مطلق نیست این در صورتی است که اطلاق مطلق را بتوانیم به اطلاق نگه بداریم که خطاب ثالثی نباشد و اما اگر در بین خطاب آخری بوده باشد چون خطاب بله دلالت بکند برای اینکه اون بول ما یأکل لحمه پاک است مطلق در اطلاقش ممکن نیست باقی بماند این بعد از قیام این خطاب این خطاب اغسل صوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه قرینه می شود که مراد از مطلق اینه ابوال غیر معقول لحمه است موضوع بول غیر معقول لحم می شود و اینجا استصحاب ولی تصحیح نمی کند مطلب را اینم جواب دومی است که ولی امتن است از جواب اولی جواب اولی قاعده ای نیست دعوای انصراف بود ممکن است کسی بگوید من قبول ندارم مطلق است سوال مطلق است نه این حرفی که عرض می کنم این روح قاعده است و دیگر بله این هم یه جواب اگر فرض کردیم این دو جواب را صرف نظر کردیم گفتیم نه اینجور قاعده نداریم از شبت در نیار این قاعده را اون انصراف هم درست نیست اونها مطلقات هستند در مقام یه جواب سومی فرمودند، در تنگی هست من تا اون نحوی که در تنگی هست او بله احتیاج به تقریب و توضیح دارد، یا توضیح ما یرزا صاحبه یا ما لا یرزا صاحبه باید تتمیم بشود. اون توضیح را عرض می کنم خدمت شما به عنوان جواب سوم. درست توجه کنید، غایت اون طاقت من را که صرف کردیم که اون توضیح را تکمیل کنیم، این نحو تکمیل می شود. درست توجه بفرمایید. شما فرض بفرمایید شبهه حکمی را فعلا، چون که اوزه هست، این بولی که در خارج اصابت به صوب شرده است، این معلوم است که صوب بول بول ایرنب است. ما چه شکی می کنیم که این بول بول معقول اللحم است یا غیر معقول اللحم؟ شکی در این داریم در حقیقت که ایرنب معقول اللحم است یا غیر معقول الله، چون که این صاحبش به ارنب واضح است که این بول بول ارنب است، بدون جر شکی هم نداری. فقط شک ما در این است که ارنب معقول اللحم است یا غیر معقول الله. خب در شبه موضوعی هم همین زور است، چون که بذارید این را بجم اون هم همین زور است. در شبه موضوعی ولو بولی که به صوب من اصابت کرده، نمیدانم بول گوسفند است منتسب به گوسفند است یا منتسب به ذئب، ولیکن این اصابه به حیوانش را میدانم، منتسب به گوسفند بودن اثری ندارد. گوسفند موضوع در طهارت بول موضوع حکم نیست، موضوع حکم بول باید بول مایوکل لحمه باشد، چه گوسفند باشد، چه بقر باشد، چه حمیر بوده باشد، حمار بوده باشد، چه گذشت دیگر، خصوصیتی ندارد گوسفند. این است که بول منتسب معقول اللحم بوده باشد. منتسب بودن به گوسفند یا به ذئب در طهارت و نجاست بول مدخلیت ندارد، منتظر چون که گوسفند معقول اللحم است، بول بول معقول اللحم می شود، اون وقت طاهر می شود. گوسفند در ذئب هم ذئب مدخلیتی ندارد، بما اینکه ذئب لا یاکل لحم است، بول بول غیر معقول اللحم می شود. پس در حقیقت انتصاب این بول را به حیوان می دانم، شک در این است این حیوانی که در تاریکی بولش را انداخت پرید به صوب من فرار کرد، او معقول اللحم بود، یعنی اکل لحمش حلال بود یا اکل لحمش حرام بود. شک در حقیقت در همین است، نسبت در مقام ها که لحمش حلال بود یا حرام بود. در ما نحن فیه مدعا این است که استصحاب در ناحیه عدم حلیت اکل ارنب، استصحاب در ناحیه عدم اکل ارنب، استصحاب در ناحیه عدم حلیت اکل ارنب یا عدم اکل حلیت اون لحم حیوانی که بولش را انداخت و در تاریکی فرار کرد، این استصحاب جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ اگر این جاری می شد که ان موضوع محرز می شد، این استصحاب جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ درست توجه کنید، یک مقدمه بگویم در خارج. و لفظ حلیت در دو مورد استعمال می شود، یه وقت حلیت و اباحه گفته می شود در مقابل بله وجوب، استحباب، کراهت و حرمت، که می گویند اباحه یکی از احکام تشریفی است. این اباحه و این حلیت که در مقابل استحباب و کراهت و وجوب و حرمت است، یمکن کسی ادعا کند که یکی از تکالیف خمسه است و این را هم شارع جعل می کند. اباحه حکمی ها انشائی، نون ترخیص و رضای باطنی، او را نمی گویی موز از احکام نیست. این اباحه انشائیه در مقابل حرمتی که انشاء میشه، وجوبی که انشاء میشه، استحباب که انشاء میشود، کراهتی که انشاء میشود، یک اسم از حکمم هست که اباحه اینجا می شود. خب کسی اگر این را ادعا بکند این دعوا صحیح است یا نه، فرض می کنیم صحیح، این فعلا محل کلام ما نیست، این اباحه به این معنا. اباحه معنای دومی دارد و حلیت معنای دومی دارد، که این حلیت معنای عدم الحرمت است. حلیت به معنا عدم الحرمت است، که گسیم با حرمت است، نبود حرمت است. این اباحه که در کلمات هم تعبیر می کنن اباحه عامه، این به معنا عدم الحرمت است. این در روایات استعمال می شود کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این حلال به معنا عدم الحرمت است. این اباحه به این معناست. در این روایات هم که بود که کل ما بله یکل لحمه ما اکل لحمه، یعنی ما یزوز اکل لحمه ما یباه اکل لحمه، این یزوز و یباه در مقابل عدم الحرمه بود، یعنی حرام نباشد، مراد اینه نه اباحه به معنی خاصه. وقتی که این زور شد به این قائل، این زور عرض می شود به این قائل که تمسک به استصحاب می کرد، می گفت مشکوک تحت آن واقعی است، به این قائل گفته می شود که شما که استصحاب عدمی با حرامی کنید، یعنی استصحاب عدم عدم المن را می کنید، استصحاب عدم عدم المن می کنید. این زور دیگر استصحاب عدم اباحه می کند. آخه این اباحه به من عدم المن است، شما استصحاب می کنید عدم عدم المن را، عدم عدم المن من می شود دیگر، این حالت سابقه ندارد، حرمت حالت سابقه ندارد. این که میگویند این اباحه مذعول نیست، یعنی غیر از نفی حرمت چیز دیگر نیست، اباحه به معنا عدم الحرمت است. این قائل استصحاب میکرد عدم اباحه را، یعنی عدم حرمت را، این حالت سابقه ندارد. اونی که حالت سابقه دارد نبود حرمت است، نه نبود حرمت. یعنی اونی که حالت سابقه دارد، عزیزان، اونی که حالت سابقه دارد او بله چیز است، اونی که حالت سابقه دارد عدم جعل حرمت است، که شاره بر این حیوان یه وقتی جعل حرمت نکرده بود، بعد احتمال میدیم جعل حرمت کرده باشد، اما عدم جعل حرمت که عدم المعنی میشود، این حالت سابقه ندارد. این معناش این است که حرمت حالت سابقه دارد. پس در ما نحنفی این اباحه که به معنا عدم الحرمت است، این حالت سابقه عدمیه ندارد تا ما را استصحاب بکنیم. اونی که حالت سابقه دارد در ما نحنفی عدم جعل حرمت است، و عدم جعل حرمت استصحابش در ما نحنفی جاری میشه، ولیکن در نسبت به بول اثری ندارد. درست توجه کنید، یک کلمه دقیق عرض میکنم، اگر ما استصحاب بکنیم که شاره یه وقتی بر این نب حرمت را جعل نکرده بود بر اکل لحمش قبل از جعل شریعت، الان نمیدانیم حرمت جعل کرده است که اکل لحم الارنب حرام است حتی مع تزکیه، تزکیه هم بشود چون غیر معقول باشد تزکیه سری ندارد، اکل لحمش حرام میشود حتی مع تزکیه، نمیدانیم این حرمت را جعل کرده یا نه، استصحاب میتوانیم بکنیم که بله حرمت این زوری را جعل نکرده، ولیکن اثبات نمی کند بر این که این بول غیر معقول لحم نیست. کمون اگر یادتون باش از سابقم گفتیم استصحاب این که مال الغیر است، اثبات نمی کند که این تلف مال الغیر است که موجب زبان است. اینجا هم در ما نحنفی استصحاب این که این حیوان بله جعل حرمت به لحمش نشده است، اثبات نمی کند که بول بول معکول اللحم است. معکول اللحم یعنی اونی که ما حرام نیست اکل لحمش حتی بعد از تصفیه. اثبات این معنا که این حیوان یه وقتی بهش جعل حرمت اکل نشده بود الان هم نشده است، توجه کرد، اثبات نمی کند که بولش بول معکول اللحم است. این را اثبات نمی کند، چون اصل مثبت می شود دیگر مثل تلف مال الغیر است. بدون زد شبه موضوعی می ماند. وقتی که شبه موضوعی شد تمسک با آن به چمین جن نشد، جزو باید بکنیم به کل شیء طاهر حتا تعلم انه گزیر. این مطلبی که به قدر وسع ما که بیشتر از این طاقت نداریم می توانیم تقریب بکنیم کلامیشان و جوابیشان را این است. ولیکن این جواب یه اشکال بیشتر ندارد، اشکالش همون یکیست. اون اشکال اینه که آقا ما استصحاب را در حرمت و عدم حرمت جاری نمی کنیم. اون هم فرض مستشکل نبود. فرض مستشکل استصحاب در ناحیه خود بول بود به استصحاب در مزلی. باز می گوییم که این بولی که در خارج هست استصحاب در با ما اکلم کار نداریم. ما این بول اون وقت شارع احکام را در شریعت جعل کرده، جعلم تمام شده است. این بول وقتی که نبود، هنوز در اون مسخانه ارنب بود، هنوز نینداخته بود بیرون این بول را، اون وقتی که این بول خودش در خارج نبود، منتسب توجه کردید به معکول اللحم نبود، چه به شبهه حکمیه اون وقتی که نبود. ولو این نب معکول اللحم هم بوده باشد توجه کردید، ولیکن اون وقتی که این بول نبود، این بول منتسب به غیر معکول اللحم نبود. الان احتمال میدهم چلان که این بول آمد بیرون، باز عدم این صابش به ما یزوز و به ما لایم نه اچله، حرمت هم با هم جواز هم با هم معنا، ای با هم به معنا عدم حرمت. احتمال میدهم که این حرمت این بله این بول که منتسب به ما لا یحرم اکله نبود، یه وقتی نبود قبل از وجودش، الان هم احتمال میدهم که منتسب به ما یحرم اکله نباشد، یا لم یمنع اکله انتصاب نداشته باشد، به ما لم یمنع ان اکل لحمه به او منتسب نبوده باشد. استصحاب در نایه خود بول جاری است که این بول اون وقتی که نبود، یعنی در مسانه مادر بود یا اون حیوان بود، اینجور بود. این استصحاب عدم ازلی مربوط به استصحاب حلیت اکل و عدم حلیت اکل نیست، نسبت به اون عیب ندارد، این حرف درست، اما به بول مربوط نیست. ما استصحاب را در خود بول جاری میکند میکنیم. اون شخص هم همین زور استصحاب را در خود بول جاری میکرد و بدون زد این استصحاب در ناحیه بول جاری است. چه معنای یحل اکله یعنی لم یمنع اکله بوده باشد، چه نبوده باشد، فرقی نمیکند. ما ملتزم میشیم همه اینها را. این استصحاب در ناحیه بله شما نگاه بکنید به عبارت ایشان، بله میبینید که این از صحبت را از بول برده به اکل لحم حیوان. نه، ما نمیخواهیم با اکل حیوان کار نداریم، ما با بول کار داریم، که بول این صاب را اون وقتی که نبود نداشت، الان هم ندارد. الحمدلله.